بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نظر فابصر و ذکر فاستکفر و ارتوا و ارتوا من عذب فرات سهلت له موارده فشرب نهلا و سلک سبیلا جددا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. خطبه نورانی 87 امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه رو بررسی میکنیم. دیروز اشاره شد که امام فرمود این انسانهای محبوب الهی به گونه ای هستند که حزن ملیحی دارند. اینها ارزش غم شایسته رو میدانند و آگاهند. از سوی دیگر نسبت به آینده هم دلنگرانی کافی رو دارند، اون خوف هم در وجودشون هست. نتیجه این فکر زیبا و مشمول لطف الهی بودن آن است که چراغی در دلهای اینها روشن می شود و به نورانیت درون می بینند پاره از مسائل رو و مهیا می کنند اسباب فرود و نزول و پذیرایی رو برای خودشون در عالم آینده‌ای که در پیش دارند. هیچگاه احساس نمی کنند که مطالب برای اینها دور است و بعید است. همیشه دور رو نزدیک می بینند، لذا تصمیم جدی می گیرند و درست عمل می کنند. هیچگاه کاری رو برای خودشون سنگین نمی پندارند، حونه شدید کارهای شدید رو سبک می کنند در پنجه خودشون و با قدرت و با توکل بر خداوند سبحان وارد میدانهای خطیر و سنگین میشن. واهمه ای ندارند، دلنگری ندارند اینها، بلکه با قدرت عمل میکنن. تا این قسمت بازگو کردیم، الان دیگه ادامه مطلب رو عرض میکنم. امام فرمودن نظره، اینها مینگرند، فابصره، پس میبینند. از کلام امام استفاده میکنیم که خیلی ها مینگرند اما نمی بینند. اینها می نگرند و می بینند. نظر و ابصر. پس هر نگاه کردنی به دنبال اون دیدن نیست. خیلی از انسان ها می نگرند اما نمی بینند. این رو من یه قدری توضیح میدم. بدون تردید راه های ورودی وجود ما بالاخره یه بخشون همین حواسی است که خدا به ما داده است. ما از طریق حواس ظاهری خودمون، بینایی، شنوایی و امثال اون اطلاعات رو وارد در وجود خودمون می کنیم، تحلیل می کنیم و با همون هم زندگی می کنیم. طبعا راه ورود اطلاعات و درست گرفتن اون چه می بینیم این خیلی مهم است در برداشت های ما. و از میان حواس پنجگانه انسان دو حس نقش اساسی تری دارن، یکی بینایی است و دیگری شنوایی، یعنی مسموعات و مبصرات، دیدنی ها و شنیدنی های ما خیلی مهمند این دو. اما وقتی دقت میکنید ما در دیدن دچار مشکلاتی میشیم کما اینکه در شنیدن. من یه ترتیب سگانه ای رو میگم، التفات بفرمایید. در دیدنگاه شما میگویید که به چشم من خورده است، گاهی میگید دیدم، گاهی میگویید نگریستم، تأمل کردم. یعنی در دیدن، در شرایطی ما ممکن است یه چیزی به نظرمون بیاد، در همین حد نه بیشتر. اما گاهی بعد از اینکه به چشم خورده است، چشم رو باز کردیم و دیدیم این رو، اما گاهی پله از این فراتر میریم. دیدن است که همراه ما توجه و تأمل است، کما اینکه در گوش همین چنین است. گاهی میگید به گوش من خورده است این مطلب، گاهی می فرموید شنیدم، اما گاهی گوش جان می سپارید. اینها با هم متفاوت است. سه مرحله است در شنیدن و سه مرحله است در دیدن. اون مرحله اولی دردی درمان نمی کند، افاقه نمی کند که چیزی به چشم انسان بیاید. از مرحله دوم شروع میشه کار که انسان می بیند. حالا اگر این دیدن همراه با تدبر و توجه در دیدن شد، اونگاه این تصویرها برای انسان تصور می سازد، فکر می آورد و به دنبال اون مسائل بعدی دست می ده. این عبارات و تعابیری که عرض می کنم در قرآن هم دیده می شه. خداوند گاه تأکید می کند به مخاطبان خودش در قرآن، آیا اینها افلا یرونه؟ علم تره؟ آیا اینها نمی بینند درست؟ آیا اینها چشمشون رو باز نمی کنند؟ اینها می بینند، به چشمشون می خورد، اما اون مرحله دوم و سوم رو ندارند. اینها با بصیرت نمی نگرند، با تأمل و توجه نگاه نمی کنند. در پارسی هم ما این رو داریم، گاه همین که عرض کردم نگاه کردن سطحی است، اما گاه فراتر از این است. نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. فروغی بسطامی، نگاه کن که نریزد، یعنی دقت کن. نگاه کردن به معنای توجه کردن و دقت کردن و با هوشیاری نگریستن. با توجه به این جمله که عرض کردم توجه داشته باشید عزیزان، دیدن دو آفت عمده برای ما دارد. یعنی ما گاهی میبینیم اما دیدن ما دو ویژگی نداره، لذا فایده ای نمی کند، حتی ممکن است گاه اثر مخرب هم داشته باشه. دیدن حاجت به دقت و عمق دارد. اگر انسان دقیق ببیند و عمیق ببیند، این دیدنی ها برای انسان کارایی داره و الا خیر. دقیق دیدن ضد اون آفتی است که انسان ها دارند. یعنی انسان ها از یه زاویه خاصی مطلب رو میبینند. خوب است این قدری تأمل بیشتری در این بکنیم، به کارمون میاد، جنبه کاربردی داره این نکته. گاه ما آزادانه نگاه نمی کنیم یه چیزی رو، یعنی با پیشفرض خودمون، با پیشداوری خودمون، به تعبیر امروزین از زاویه دید خاصی نگاه می کنیم به یک مطلب. یه قرضی، یه نکتهی در ذهنمون هست و با اون پیشینه و قرض نگاه می کنیم. هرگز درست نخواهیم دید، هیچ چیز رو درست نمی بینیم در این صورت. تا زمانی که انسان مجرد و آزاد، یعنی دقیق نگاه نکند به یک پدیده، ای درست دورا نمی شناسد. حالا چه چیزی موجب میشه که ما درست نبینیم؟ گاه محبت افراطی، گاه بغض و کینه نسبت به یک پدیده. ای ما بدبینیم، اصلا درست دورا نمی بینیم، هیچ حسنش رو نمی بینیم. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد. وقتی انسان مغرضانه به یه چیزی نگاه میکند، هیچ خیری در اون نمیبیند. وقتی انسان با تمام محبت به یه چیزی نگاه میکند، اصلا نقص اون رو نمیبیند. نمونه عینی والدین محترم، پدر و مادر. والدین بزرگوار وقتی به فرزندانشون نگاه میکنند چطور نگاه میکنند؟ با یه دنیایی از شور و عشق و محبت. لذا اون چه میبینند از فرزندشون حسن است. عیب فرزندشون رو اونگونه که عیب دیگران و فرزند همسایه میبینند مشاهده نمی کنند. قصه همان حکایت هارون الرشید دستان خلیفه گفت: لیلی را توی کست و شد مجنون پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افسون نیستی. گفت: خاموش، چون تو مجنون نیستی. وقتی که هارون، حالا بنابراین نقلی که در تاریخ می کنند، دید بالاخره لیلی رو، چندان تحفه‌ای ندید، بعد گفت: این همون لیلی است که مجنون رو مجنون کرده است. یه نیم مصرع جوابش رو داد جناب لیلی، سرکار لیلی خانم جوابش رو داد که بالاخره گفت: خاموش، چون تو مجنون نیستی. اگر تو هم مجنون باشی ما رو لیلی خواهی دید. یعنی از اون زاویه دید میبینی که همه چیز رو حسن میبینی. این مشکل بزرگیست عزیزان که ما دیدمون آزاد نباشه. مؤمن به تعبیر امیرالمؤمنین شخصیتیست که دید آزاد دارد. از دوست عیب رو میبیند، از دشمن حسن رو هم میبیند. این امتیاز بزرگیست برای انسان که انسان بتواند بدین شیوه نگاه کند به اطراف خودش و محیط پیرامون، به دیگران، به موضوعات، به پدیده ها. یعنی نگاه دقیق. مرحله دوم بعد از دقت در نظر، عمق در نگاه مهمه. خب خیلی از چیزها رو ما انسان ها میبینیم، اما همون مراحلی که عرض کردم سطحی است، در همون لایه های اولش میمانیم. اما اگر به تعبیر قرآن فرجع البصر، مجدد چشم رو باز کنیم، دوباره بنگریم، چیز دیگری میبینید. میگید من تو نگاه اول این رو ندیدم، حالا در نگاه دوم میبینید. اگر نگاه سوم باشه بیشتر میبینید. یعنی نگاه عمیق، از اون سطح و قشر میرید تو عمق، تو اون لایه های درونی و عمیق مینگرید. مؤمن چنین حالتی رو دارد، به هر پدیده‌ای که نگاه میکند، اذا نظر، این هم از کلام خود امیر است، اذا نظر اعتبر. نگاه مؤمن همراه با اعتبار است، یعنی اون توجه و دقت لازم. سطحی نگری، ساده پنداری در کار مؤمن نیست. این بندگان محبوب خدا کسانی هستند که دیدشون عمیق است، دقیق است، از موضوعات به سادگی نمیگذارن. هر حادثه ای رو، هر پدیده ای رو که میبینن تحلیل میکنن، توجه در اون دارن، استفاده از اون میکنن. همین جمله کوتاهی که عرض کردم، اذا نظر اعتبر. اعتبار، این کلمه رو زیاد شنیدید، اما ممکنه ریشه این رو التفات نفرموده باشید. کلمه اعتبار از ماده عبور میاد، همین عابر پیاده، عبور، از جایی به جایی رفتن، از منطقی و نکتهی به نکته دیگر گذر کردن، نام این عبور است. به اشک در لغت عرب که از چشم میاد، از گونه میگذرد، بردامن میفتد، ابره میگویند. ابره از القاب حضرت سید الشهدا، السلام علی اسیر الکلبات قتیل العبرات، در زیارت حرمین میخوانیم. ابره به معنای اشک است. اعتبار یعنی یه پدیده ای رو دیدن، آثار این رو گرفتن و به جای دیگری منتقل کردن. عبور کردن یعنی اینها رو با خود همراه بردن، استفاده هایی که انسان می کند و می بیند همراه خودش برد. آفت سطحی نگری کشنده است. آفت بیدقتی در نگاه انسان رو به جایی نمی رساند متاسفانه. رضا امیرالمؤمنین فرمود اینها نگاه می کنند، نظره فابصر، با بصیرت، با تأمل و دقت. اینها نگاه میکنن در آیات الهی، عالی لذت میبرن، نگاه میکنن به موضوعات دیگر عمیق، حظ اون رو میبرن و بهره اون رو میبرن. و ذکر فاستکفر، اینها ذکر دارند، اینها ذکر دارند و در ذکرشون فزونی میجوین، زیاده روی در ذکر میکنن. خب میدانید در مورد خداوند سبحان این بحث ذکر یه بحث خیلی مهمی است در تعالیم دینی ما. این که خدا در قرآن میگوید اذکر الله ذکرن کثیرا، اهل ایمان زیاد یاد خدا باشید، اذکر الله ذکرن کثیرا. خود واژه ذکر یعنی چه؟ احضار المعنا عند اللفظ او النفس. یه معنایی رو، یه حقیقتی رو یا در لفظ و زبان یا در دل آوردن، نام این میشه ذکر. پس ذکر میتواند گاهی زبانی باشد، گاهی قلبی باشد. ما دو نوع ذکر داریم، گاهی یاداوری بر زبان است، گاهی یاداوری در دل، این میشه ذکر. نسبت به خداوند سبحان اذکر الله، اذکر الله ذکرن کثیرا، یاد کنید خداوند را بسیار. من یه جمله میگم بعد اون تقسیمات درونی ذکر رو میگم که استفاده از کلام امام میشه. اولا به طور کلی چرا ذکر؟ به دلیل این که ذکر ضد غفلت هست. خب وقتی نگاه میکنید این غفلته که کشنده در زندگی انسان. یعنی به غفلت عمر را طی میکنم طی، بهار عمر را دی میکنم دی. اگر یک دم به قلبم پاگذاری، خیال معصیت کی میکنم کی؟ وقتی انسان حضور دارد و ذکر دارد، پا رو فراتر نمیگذاره از حدود الهی. کی ما خطا میکنیم؟ هنگامی که غفلت میآید. امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی. این غفلات هست که انسان رو به طغیان می کشد. این غفلت هاست که انسان رو از خداوند دور می کند. ذکر انسان رو نزدیک می کنه. و جالب این اصلا به طور کلی چه در مورد خدا من چه در غیر خدا، من احب شیئا اکثر از ذکره، اصلا ذکر از محبت میاد. انسان هر چیزی رو که دوست دارد زیاد یادش میکند. شما هر کسی رو که دوست دارید بیشتر اسمش رو نمیبرید؟ همینطور نیست؟ خیلی از آیان بنده همین روزها میشنیدم، میشنوم مثلا از خیلی از دوستان، اینا امکان نداره در 24 ساعت یاد مرحوم پدر بزرگشون نکنن، یاد مرحوم پدرشون نکنن. و دلیل بر اینه که خیلی دوست می‌داشتن این انسان رو، این مادر بزرگ رو خیلی دوست. 24 ساعت از اینا 10 مرتبه میگید خدا رحمت کنه مرحوم آقا بزرگمون رو، خدا رحمت کنه مرحوم پدر رو. این محبت که عامل ذکر میشه، یادآوری بیشتر در مورد خداوند سبحان. اگر کسی خدا رو دوست می‌دارد باید به یاد او باشد، به ذکر او باشد. لذا اهل ایمان ان الذين امنوا اشد حبا لله، اهل ایمان چون در محبت به خدا شدیدن لذا در ذکر هم کثیرند. اینها زیاد خدا رو یاد میکنند. از ذکر مفتاح الانس، کلید محبت ذکر است. اینها ذکر حق در لا تسلا میدهد، آه مجنون بوی لیلا میدهد. اینها به یاد خداوندند. و منتها این ذکر چهار حالت داره. گاه ذکر صرفا در فضای دهان است، لفظه، ممکنه ارتباطی با قلب هم نداشته باشه. آیا این فایده‌ای دارد یا ندارد؟ یا کسی مشغول کارهایش داره کار خودش رو میکنه، میبینید زیر لبم داره یه چیزی میگه، دارد کاری انجام میده و چیزی هم بر زبان جاری میکند، این فایده‌ای داره یا نداره؟ نمیتوانیم بگوییم این ذکر بی فایده است. نه، این فایده دارد. یه مرتبه تو ذهنتون میاد آقا چه فایده این لغلغه زبانه؟ همین لغلغه زبان هم در باب ذکر الله این هم فایده داره. ببینید مباحث فقهی و حقوقی این رو توجه بفرمایید، سر این گوسفند رو گذاشته است این ذبح کننده و ذابح. این آقای سلاخ است، قصاب است، در قصابخانه تو فکرش هزار جور دغدغه زندگیشه، این سر این گوسفند رو میگذارد، کارد رو میگذارد، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر، کارد رو میزند، یه چیزی به زبانش جاری میشه، ارتباطی هم با قلبش نداره. این گوش رو میل میفرمایید یا نه؟ مسلم میل میکنید، این حلاله، این ذبیحه مسلمه و پاکه و قابل استفاده است. اصلا دلش هم ارتباطی نداشت با این ذکری که گفت، فقط بر زبان ذکر جاری شد، اما موجب حلیت این گوسفند شد همین ذکر. حالا اگر یک عارف بالله، یک شخصیت ربانی که تمام وجودش ذکر است، لبش رو میبست، با یه دنیا ذکر الهی میومد، کارد رو میگذاشت میبرد، باز هم میخوردید؟ حق نداشتید میل بفرمایید. این میته، حق خوردن نداریم. باید بر زبان جاری بشه. یعنی ذکر زبانی چی داره؟ اثر دارد، خاصیت دارد. لذا در قرآن گاه اذکر الله میگوید، گاه میگوید وذکر اسم ربک، یاد کن اسم خدا را. اسم خدا مال کجاست؟ مال زبان است. وذکر اسم ربک، ذکر زبانی هم عزیزان مؤثر است. گاهی من اینو حالا به مزاح و شوخی گفتم به دوستان، شما مثلا از فردا صبح تصمیم بگیرید یه اسمی رو، هم لیلا بگین که حالا به کسی بر نخورد، بالاخره شما تصویر رو دستتون بگیرید از فردا صبح 100 مرتبه بگید لیلا، به روز 40 که برسه یه احساس ارتباط روحی با لیلا میکنید. حالا لیلایی که نمیدانید کیست. اصلا خود ذکر زبانی امکان نداره تأثیر نداشته باشه، اما تأثیر ذکر زبانی کم است، اندک است. حالا ذکر دوم ذکر قلبی است، یعنی اینکه دهان فرو بسته است و اما در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوقاست. این ذکر درون جان و دل شماست، میخروشد، اصلا حال شما رو دگرگون میکند. به امورات خودتون برداختید، در حال زندگی روزمرتون هستید، زبانتون کارهای روزانه انجام میدهد، اما این دل بیقرار من در هوای دیگری است، این دل جور دیگری است، این به ذکر است، به یاد است، به توجه خداوند. این همان است که در دعاها داریم و امر قلبی، دل من رو آبادان کن به ذکرت. این ذکر درونی است، ذکر قلبی است. سوم، این خیلی عالی است، این که انسان مدام در درون به یاد خدا باشد، این کار مشکلی است و خیلی عالی است، مفید و ما این حفظ میکنه انسان رو. حالت سوم این است که این دل رو با زبان مرتبط میکنید. اون ذکر درونی حالا هم در دل است و هم بر زبان است. این خیلی عالی است. درون و برون مترنم به اسماء الهی میشه. همینطور که میگید یا الله یا الله، این درون شما میلرزد، زبان شما هم دارد نغمه میکند، نام الهی رو بر زبان جاری میکند. این دیگه بسیار حالت خوشی است که اگر ما به این مراحل برسیم خیلی کار کردیم. یعنی از اون ذکر زبانی فقط بیایم ذکر قلبی رو هم زمینه کنیم و اونگاه بتوانیم یه مجموعه ای رو داشته باشیم. از این بالاتر هست؟ بله، از این مرحله بالاتر هم داریم، اما این کار اولیاء خداست. مرحله چهارم گفتیم ذکر نقطه مقابل چیه؟ غفلت. عده‌ای از بندگان خدا هیچگاه غفلت ندارن که ذکر داشته باشن، یعنی اینها همیشه متذکرند. پیغمبر مکرم اسلام فرمود، خود وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی فهمدن تنام و اینای ولا ینام و قلبی، چشم من بسته میشه اما قلب من همیشه به ذکر گشوده است، لحظه ای نیست که ذکر نباشه. این انسان همیشه ذکر دارد، این دائم الوصل است، دائم الذکر است. اگر انسان به این مقام برسه دیگه ذکر و ذاکر و مذکور با هم چی میشن؟ جمع میشن دیگه. این انسان دیگه وجودش همه ذکره، این دیگه اصلا غفلتی نیست که، این دیگه مقام خاص اولیاء خداست، اون رتبه عالی است. امیرالمؤمنین فرمود اینها کسانی هستند ذکر فاستکثر، اینها ذکر الهی دارند، استعانت میجویند از اسماء و صفات خداوند، حضور خدا رو در زندگی خودشون عینی میکنند، در دلشون به زبانشون و با ذکر الهی زندگی میکنند اینها و لذت این ذکر رو میبرند. حالا من شاید صلاح نباشه یا مجاز نباشه بالاخره بعضی از نکات رو بیشتر عرض کنم، و این رو بدانید عزیزان، هر کدام از نامها و اسماء الهی، ذکر لفظی رو دارم میگم، یه خاصیت خاصی دارد هنگامی که با اون حضور قلبی باشه. یعنی وقتی شما کلمه یا وهاب رو میگید این اثری دارد، وقتی کلمه یا عزیز رو میگویید، یا حکیم رو میگویید، یا رؤوف رو میگویید، یا ودود رو میگویید، یا حنان و یا منان رو، هر کدام از این ذکرها یه ویژگی داره، یه اثری دارد. هر کدام یه کلید رمزی است برای گشایش پاره‌ای از گرفتاری‌ها و مسائل در وجود انسان و در هستی انسان با توجه به اون تکیه قلبی و پایگاه درونی این ذکرها. فرمود ذکر فاستکثر، اینها زیاده روی میکنند در ذکر الهی و فرو میروند و لذت این ذکر رو میبرند. ورتوا ورتوا من عذب فرات سهلت له مواردو، ارتوا یعنی نوشیدن، سیراب میشن، مینوشن، عذب یعنی شیرینی، من عذب فرات، شیرینی آب خوش، فرات به آب گوارا میگویند. ما دو تا فرات داریم، یک کلمه فرات داریم، دو تا رودن که اینها از بلندی های آناتولی سرچشمه میگیرند به نام فرات سو، مراد سو از ترکیه، میان خاک عراق رو مشروب میکنند، در انتها به هم میرزند، کنار هم قرار میگیرند، اروند رو تشکیل میدن، میرزند به خلیج فارس. یکی رو دجله میگویید شما، دیگری را فرات میگویید. بستر دجله ناهموار است، بستر فرات مستقیمه در خاک عراق. این فرق رو با هم دارن. گاه فرات اسم یک رود و آب خاص نیست که شما آشنایید و میگویید تشنه آب فراتم ای عجل مهلت بده. گاهی کلمه فرات صفت هر آبی، هر آب شیرین رو میگن فرات، هر آب شیرین و گوارا رو میگن فرات. ور تمام نعذب فراتن، اینا سیراب میکنن خودشون رو از ماء شیرین، آب خوش و شیرین که سهلت له مواردو، رفتن کنار این آب برای اینها دیگه آسان شده، با این شیوهی که اینها نگاه میکنن، فکر میکنن، ذکر دارن، آسان کنار این آب میرون. کدام آب را امیرالمؤمنین میگن؟ چه آبیست که ما رو زنده میکند؟ این رو من با این کلمه میگم خدمت عزیزان که روشن باشه. ببینید گاهی بعض از رودها بود که اینها دسترسی به این رود مشکل بود، یعنی سطح آب پایین بود، اگه میخواستن از این آب استفاده کنن باید یه شیبی درست میکردن، یه شیب مصنوعی درست میکردن از دور، این میومد تا کنار آب، از اونجا میرفتن کنار آب و استفاده میکردن. به این راه روی تا آب در کلام عرب شریعت میگویند. بعد اون تی آخر رو گاه به هم میگن میشه چی؟ میشه شریعه. شما از شریعه فرات یادتون میآید. این محل رفتن کنار آب را شریعه میگویند یا شرعه میگویند. شریعت به دین و معارف الهی شریعت گفته میشود. چرا؟ چون انسان رو به آب میرساند و آب هم مایع حیات است. وحی آب شیرین است، معارف الهی آب شیرین است، انسان رو سیراب میکند، شاداب میکند، زنده میکند، در رگ وجودی انسان حیات میدمد و وارد میکند. اینها می نوشند از آب شیرین خوش، یعنی فکر پاکیزه. اصلا به خوردن و نوشیدن همینطور که در مورد جسممون میگیم در مورد روحمون اطلاق میشه در قرآن. این آیه شریفه که فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش نگاه کند. توجه بفرمایید، مفسرین این رو میگن این کدوم طعام است؟ یعنی غذای بیرونی؟ نه، میگن انسان باید به غذای فکرش نگاه کنه، ببینه از کجا میخورد، کدوم ماده فکری رو میریزه تو جون وجودش، صحبت که گوش میکند، کدام کتاب میخواند، کدام مکتب فکری رو قبول میکند، با کدام اندیشه زندگی میکند. این مهمه، این طعامه، این خوردنی است. این بندگان شایسته و متقین و بندگان صالح خدا ارتوا، اینا یک آبشخورهای خوبی رو پیدا کردن، هی میخورن، هی سیراب میکنن خودشون رو. ارتوا من عذب فرات سهلت له مواردو، به خوب منابعی دست پیدا کردن. حالا این منابع رو خود امام در ادامه میفرمایند، یعنی کتاب و اطرت، اینها رو خود امام مطرح میکنن که خواهیم رسید روزهای آینده انشاءالله. فشرب نهلا، می نوشند فشرب نهلا. کلمه نهل اون خوردن اول رو میگن. وقتی شما به یه جایی میرسید در سفرتون، جای خوبی است، اسباب سفر رو پهن میکنید، بعد بچه‌ها میگن دیگه خوبه دیگه جای دیگه نریم، همینجا جای مناسبی است. گاهی یه جایی توقف میکنید میگن نه اینجا دلچسب نیست، بریم جای بعدی. وقتی یه جای خوبی رو در مرحله اول انتخاب میکنید میشه نهلا. فشرب نهلا، اینا آبشخوری دارن که نیاز به چیز دیگری ندارن، بی نیازشون میکند، سیرابشون میکند، حاجتی ندارن به کسی. اینها خودشون منابع اصلی رو در اختیار دارند و لذت این رو میبرند. و از کردم انشاءالله میرسیم روزهای آینده، خواهم گفتم و همین مقدار دریغم میاد اینجا نگم عزیزان. اگر خداوند برای بشریت چیزی بیشتر از آن که در قرآن در وادی هدایت نیاز می بود بفرستد، یقیناً بدانید در این کتاب باید می آمد. بشر چیزی بیشتر از این کتاب نیاز ندارد. این ذالک الکتاب لا ریب فیه، اون که انسان در مسیر هدایت لازم داره در این کتاب خداوند تبیاناً لکل شیء قرار داده است، مبیناً و شارحان اون رو هم در کنارش قرار داده است. با وجود دو یادگار پیامبر کتاب الله اطرتی، دیگه نیاز به چیز دیگری نیست، نیاز به مکتب فکری دیگری نیست، به اسم دیگری نیاز نداریم ما در آدم شدن و در انسان شدن و در سعادت در دنیا و آخرت. امیر المومنین فهمت فشر و نهلا، اینا نیاز ندارن به چیز دیگری، می نوشند. و سلک سبیلا جددا، بعد میان تو وادی درست، قدم بر می دارن در راه جدد. جدد به مسیر معتدل وسط هموار میگن، الطریق المستوی، راه معتدل. اینها بعد از این که این فکر خوب رو دارن و این مقدماتی که اشاره کردیم، راه رو خوبی هستن، خوب حرکت میکنن، سلوک دارن، و سلوک اینها در طریق معتدل و مستوی است. خب یکی از زیربناهای فکری مکتب اسلام اعتدال است. و جعلناکم امتا وسطا، همیشه مشکل ما انسان‌ها نقطه آغازین اون از افراط و تفریط است. یا از تندروی است یا از کندروی است. اگر مکتب‌های فکری دنیا رو نگاه کنید، هر مکتبی در تقابل با مکتب دیگه ایجاد شده. یعنی این عقل‌گرایان، عشق‌گرایان، برات عقل به دیوان عشق مجزانی است. نمی‌دانم اشعریون، اعتزالیون، برید تو مکتب‌های غربی، نمی‌دونم ایدئالیست رو نگاه کنید، عرض به خدمتتون رئالیست رو نگاه کنید. این مکتب‌ها هر کدام یکی افراد بودن، اون دیگری تفرید بوده. همیشه این افراد و تفرید که انسان رو هدر می‌کند تواناییشو، اما اون طریق معتدل انسان رو به سلامت به مقصد می‌رساند. اعتدال در همه چیز شیوه این اهل تقواست. اینها معتدلند. حتی من یه جمله کوتاه بگم، ظریف برد شم از این قسمت. در محبت هم حتی به ما اینطور گفتند در اسلام. در همه چی، خوردن، نوشیدن، پوشیدن، زندگی کردن، سیاست، دیانت، عبادت، در همه چی حتی گفتند اگر به کسی محبت دارید، این محبتتون افراطی نباشه، تفریطی هم نباشه. گفتند اگر با کسی محبت میکنید، جوری محبت کنید که اگر فردا روزی یک کدورتی بین شما پیش آمد، کاری به اونجا نکشد که اطلاعات خصوصی شما در بولتنهای خبری پخش بشه. یعنی جوری محبت کردید که دیگه چیزی پنهان نگذاشتید. گاهی در عوام الناس این رو انسان میشنه، ما با فلانی یه ناموس شده هستیم. خب شما کار خوبی نمی کنید. این افراط در محبت. احبب حبیبک هونما عسى ان یکون بغیظک یوما ما. دوستانتون رو هم با اعتدال دوست داشته باشید، محبت کنید بهشون. نکنه یک روزی مشکلاتی در این محبت پیش آید که پشیمانی به بار آید. اعتدال، جوری محبت کنید که بتونید همیشه محبت کنید. گاهی با یک کسی خیلی محبت میکنید، بعد میگه مدتی با ما سرد شدی، حال هیچ آشنا نمیپرسی، یا که از حال ما نمیپرسی. گاه این حالت پیش میاد. ببینید چقدر دقیق این تعالیم ضدش رو فرمودن. اینا از خود امیرالمومنین هست. فرمودن اگر با کسی دشمنی هم میکنید، با اعتدال دشمنی کنید. یعنی چی؟ گفتن اگر با کسی بدی هم میکنید، جوری دشمنی کنید که اگر یه روز این دشمنی تبدیل به دوستی شد، بتونید در صورتش نگاه کنید. جوری تیشه رو نزنید به این ریشه که فردا روزی اگر مقابلش ایستاده چه سر رو پایین بندازید خجلت زده. نه، ابغض بغیظک هونما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. حتی در بغض هم اعتدال. کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی، کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی، شدیز کرده پشیمان توان به هم دوزی. یه جوری باشه که باز بتونید این محبت رو برقرار کنید. خود اعتدال عزیزان عالی ترین و خوشترین طریق سلامت برای آدمی است. امیرالمومنین فرمود اینها زندگیشون معتدل میشه. سلک سبیلا جددا قد خلع سرابیل شهوات. الله اکبر، چقدر زیباست این عبارات. قد خلع، خلع به معنای کندن، به در آوردن. اینها در میارن از تنشون سرابیل. سرابیل جمع سربال، یعنی پیراهن. پیراهن شهوات رو از تنشون به در میارن. خود واژه شهوت در لغت عرب به معنای کشش و میل است. میل و کشش رو شهوت میگویند. وقتی کلمه شهوات رو در روایات و در قرآن به کار میبرند پیشوایان ما، یعنی اون کشش ها و میل هایی که در وجود انسان، انسان رو از مسیر حق و خداوند خارج میکنه و دور میکنه، به شرط اینکه تحت حاکمیت حق و عقل نباشه. اون کشش های درونی که غیر عاقلانه انسان رو به سقوط میکشند، اسم اینها شهوت هست. میل خودمحوری و خودکامگی، امیال جنسی، شهوات جنسی. نگاه کنید خیلی از کسانی که نام و عنوان داشتن در دنیا، در سیاستمداران، در ثروتمندان، در انسانهایی که در جامعه مطرح بودن، از چه طریقی زمین خوردند اینها؟ میل خودکامگی در وجودشون جوشید، پایان اونها هلاکت بود. امیال جنسی رو نتوانستن کنترل کنن، پایان اونها زلالت بود. حب و اون شهوت جاه طلبی بر زمینشون زد. خود این شهوات یعنی اون کشش هایی که با حاکمیت عقل در وجود انسان کار نمی کنن. حالا اگر همین میل ها بیاد تحت حاکمیت عقل قرار بگیره دیگه شهوت نیست، این دیگه منفی نیست اینها. یعنی انسان در بلندی و جاه طلبی اگر عاقلانه جاه طلب باشه دیگه نمیشه اون جاه طلب منفی. انسان در شهوات جنسی اگر با عقل رفتار کنه دیگه نمیشه اون شهوات جنسی مخرب، بلکه مؤثر مفیده. انسان در تمام این کشش ها وقتی از عقل خارج میشه اینا میشن شهوات منفی در وجود انسان و اینها آدمی رو به زمین میزنن، اینها میکشن انسان رو به سقوط و مرحله هلاکت. امام فرمود قد خلع سرابیل شهوات، اینها لباس این شهوت های غیر عقلانه را از ترشون به در آوردن، یعنی این میل هاشون در اختیار عقلشونه، در اختیار وجود این هاست و در اختیار حق است. عقلانه آگاهانه میشناسن نیازهای خودشون رو برآورده میکنن مطابق معیارهای حق و مطابق معیارهای عقل. و تخلا من الهموم الا هم واحدا، اینها بیرون میان از هموم مگر یک هم. کلمه هم، همون هم فارسی که میگوییم، عربی وقتی میشه همه، هم در کنار چی به کار میبرید این رو؟ غم. آفرین، میگید هم و غم، هموم و قموم. خود واژه هم اصلا غم رو که غم میگن به ابر در کلام عرب قمام میگویند، چون تمام آسمان رو پر میکند. وقتی یه دلنگرانی تمام وجود انسان رو پر میکنه میشه غم. هم همینطور است. وقتی یه فکری تمام ذهن انسان رو میگیره آرامش انسان رو سلب میکنه این میشه هم، میشه هموم. شب میخوابید با همین فکر میخوابید، صبح بلند میشید اول تا برخواستن همین نکته در ذهنتون هست، این میشه هم، هموم. این هموم موجب میشه که زندگی برای انسان تلخ میشه، این هموم موجب میشه که انسان لذت زندگی رو نمیبرد، وظایف خودش رو درست نمیتونه عمل کنه، کارایی انسان کاسته میشود. امیر المؤمنین میفهمد اینها اونقدر بصیرت و آگاهی و روشنی در وجودشون اومده است و اونقدر این ذکر و یاد خدا در وجودشون اثرگذاری میکنند که تخلا من الهموم، دیگه اینها از این دغدغه های روزمرگی به در میآیند. تخلا من الهموم، اینا این هموم رو ندارند، اینا فقط یک هم دارند، الا همن واحدا، فقط یه فکر دغدغه اینهاست و اون این است که این جان عاریت که به حافظ سپار دوست روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. فکر اینها اینه که این زندگی رو به سعادت و سلامت به سر ببرند مطابق اون که حق میخواهد. فکرشون، عملشون، تلاششون، معیشتشون آنی باشد که حق میخواهد. این هم اول اینها و آخر ایناست دیگه، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. اگر انسانی بدین شیوه فکر کند خداوند بقیه امور اون رو کفایت میکند و حمایت میکند. تخلا من الهموم الا همن واحدا انفرد به، این یه فکر رو ذهنشون همیشه هست. اجازه بدید من برای این یه استشهادی، یه شاهدی از خود امام در نهج البلاغه بیارم، خیلی زیباست. ببینید، ای صد دله یک دله، دل یک دله کن. وقتی ذهن ما هزار جاست متشتتیم، متفرقیم. اینی که خداوند در قرآن میگد ان سعیکم لشتا، شما انسان ها تلاش هاتون متفرقه. این جوی آب رو نگاه میکنید در هر جاش سوراخی است، چقدر میرسه به پایان؟ هیچ. وقتی انسان ذهنش صد جا میرود این نمیتواند انضباط خاطر و دل و فکر داشته باشه. اما اگر دل انسان یه جا باشد، هوای انسان یک جا باشد، واقعا چیز دیگری میشه زندگی برای انسان. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یا ز جانان یا ز جان باید که دل برداشتن. وقتی انسان این سو اون سو پرسه میزنه به تعبیر عامیانه، بعد توان آدمی نمیکشد، انسان میماند. اما وقتی انسان همش رو یکی میکند، خطاب رسید به داوود نبی، یا داوود اجعل همک همن واحدا، داوود در زندگی همت رو یکی بکن بقی با من، تو یه فکر تو ذهنت یه هم داشته باش، تو بیا خودت رو در مسیر من قرار بده، بیا به فکر تأمین رضای حق باش، خداوند رضای تو را تأمین می کند. میشه رضی الله عنهم و رضو عن، خداوند چنین می کند. حالا امیرالمؤمنین یه جمله دارن تو نهج البلاغه در مورد این هم واحد و فکر یکی، خیلی زیباست. اینی که میخوانم الان خدمتون به عنوان مثال، نامه 22 امام در نهج البلاغه است. 4 خط این نامه. نامه رو نوشتن به عبدالله عباس. از باب اطلاعات دوستان استحضار دارید عباس عموی پیامبر است. چند تا فرزند داشت؟ 4 تا پسر داشت. این 4 تا پسر یکیشون فرزانه شخصیت بی نظیری است. اونهای دیگه همچین گاهی مشکلاتی داشتن گاهی نداشتن. ما یه عبیدالله عباس داریم که خاطرات شوم اون رو میدانید با حضرت مجتبی و معاویه. یه قسم ابن عباس داریم، یه فضل ابن عباس داریم، یه عبدالله عباس داریم. عبدالله ابن عباس همان است که شاگرد مکتب تفسیری امیرالمؤمنین است. این همان است که اهل سنت این رو حبر الامه میدانند، ربانی الامه میدانند، خیلی رو اون حساب میکنند و این شاگرد مکتب تفسیری امیرالمؤمنین است و به تعبیر ما دست پرورده امام تو تفسیر و دانش قرآن. با امام هم سر و سری دارد. گفت که نامه ای از امام به دست من رسید. این نامه را که خواندم، من تفعتو به کلام بعد کلام رسول الله که انتفاعی به هذا الکلام، تو عمرم جز سخنان پیامبر هیچ انتفاعی بیشتر از این کلام از هیچ سخنی نبردم. خود ابن عباس این جمله رو مطرح میکنه. اما بعدو، یعنی بعد از حمد و سپاس خدا، ابن عباس بدان فئن المرء قد یسره در کما لم یکن لیفوته. خدا میداند اگر همین جمله امام رو ما توجه بهش داشته باشیم، دیگه ما اون امنیت و آرامش کامل تو ذهنمون میاد، دیگه نه روان نژندیم نه مشکلات دیگه‌ای داریم نه استرس میاد برامون. بدان فئن المرء انسان قد یسره، خوشحال میشود به به دست آوردن چیزهایی که بنا نبوده است اصلا به دست نیاره. ترجمه فرمایید چی فهمان امام؟ انسان گاه خوشحال میشد اصلا دست و پاشو گم میکند به خاطر چیزهایی که به دست میآورد که اصلا بنا نبوده اینها رو به دست نیاورد. یعنی در علم الهی مسلم باید اینها رو به دست میآورد، این چیز قطعی بوده است، مثل گردش شب و روز بوده است. اما این خوشحال میشه، خیال میکنه چه اتفاقی افتاده است. و یسوعه، و گاه انسان ناراحت میشود، فوت و ما لم یکن لیورکه، به از دست دادن چیزهایی که اصلا بنا نبوده است اینها رو به دست بیاورد در علم الهی. بعد این ناراحت میشه، افسرده میشه، چرا چنین شد، چرا اون چنان شد. فلیکن، ابن عباس از من علی بشنو، فلیکن سرورک به ما نلت من آخرتک. اگر میخوای سرور واقعی داشته باشی، باید سرور تو به چیزهایی باشد که مطمئن باشی این زاد و توشه و این سرمایه رو میتونی با خودت منتقل کنی. این عامل خوشحالی است. ولی یکن اسفو که علی ما فاتک منها، اگر دیدی یه فرصتهای طلایی رو برای ساختن خودت و برای رساندن بار سعادت انسانی خودت در این سیر زندگی به اون سوی وجود از دست دادی، اینجا جای آن است که بنشینی و دامن دامن گریه کنی. اینجا جای تأثر و تأثر است. بعد امام می فرماند و ما نلت من دنیا که فلا تکثر بهی فرحا. وقتی خیلی چیزی از دنیا به دستت آمد، خودتو گم نکن، خیلی سرمستی نکن. و ما فاتک منها فلا تأس علیه جزاء. وقتی از دنیا چیزی از دستتو میرود، باز دست پاچه نشو، به جزاء فزع، مزن خودت رو. ولی یکن همک فی ما بعد الموت، همت رو یه هم قرار بده و فکرت به این باشه که آینده تو چیست، با چه آینده‌ای میخوای زندگی کنی، چگونه. همین شعر جناب حافظ که خواندم، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، چگونه خواهی بود. ببینید این بحث موعظه نیست، بنده در حد و غباره موعظه نیستم و بلدم نیستم موعظه، دارم این کلمات نورانی پیشوایانمون رو عرض میکنم، محضران بارا که دوستان و سروران بزرگ بار همین مقدار رو عرض میکنم. یه لحظه انسان با خودش فکر کند که گویا الان به ما میگویند که این روز آخر ماست، این روز آخر شماست. آیا تا شب چه میکنید؟ چه حالتی دارید؟ اگر واقعا بدونیم که این لحظه یه روز پایانی عمر ماست، چه تحولی تو ذهن شما پیش میاد؟ به کجا میزند انسان؟ چه تلاش هایی میکند در این آخرین فرصت؟ این واقعا همیشگی است؟ یعنی هر روز این احتمال برای ما وجود داره و این امکان برای ماست؟ این که امیر المومنین خود از سید شهر خود تلموت علا ولد آدم مخد تلقلاده علا جید الفتات، خط پایان مانند گردنبندی است که بر گردن دخترکان می اندازند، همیشه پیش روی این هاست. یعنی ما هر لحظه ممکنه فرصت ها رو از دست بدیم، پس کدوم هم باید هم اصلی ما باشه؟ همین. چه کاری؟ با چه سرمایی؟ با چه وضعیتی؟ با چه فکری؟ با چه اعتقادی؟ با چه باوری و عملی می خواهیم کارمون رو به پایان برسانیم؟ ولی یکن هم کفی با بعد الموت. پس اون هم واحدی که امیرالمومنین تو این خطبه 87 گفتن اینه که انسان هم واحد اینه که بداند چه کاره یه کار است بالاخره، با چه وضعیتی این روزگار رو به پایان میرساند و عمر رو طی میکند. فخرج من صفت الاما، این انسان از صفت اما خارج میشود. من همین رو توضیح بدم و سخن رو تمام کنم. اگر کسی این طور فکر کند دیگه اما نداره. اما یعنی چه؟ ما یک اعما داریم، یک اما داریم. اعما یعنی فقدان البصر، کسی که چشم سر نداره این رو میگن اعما. اما اما یعنی فقدان البصیره، ما یه بصر داریم یه بصیرت، یه چشم سر داریم یه چشم سر. اما به معنای از کف دادن چشم سر است. حالا برای که این خوب مطمئن باشید به این نکته، این جمله رو عرض میکنم. ما در رحم مادر بودیم، چشم داشتیم، گوش داشتیم، دستگاه شنوایی و بینایی ما تکمیل شد قبل از ولادت. آیا هیچ چیزی شما از خاطرات جنین در ذهنتون هست؟ چیزی دیدید اونجا؟ چیزی شنیدید اونجا که الان بفرمایید نقل بفرمایید از خاطرات اون روزهای رحم مادر تو اون ظلمات سلاس؟ نه، آمدیم به دنیا، اون چشم و گوشتون چی شد؟ باز شد. عزیزان من، همین پنج حسی که شما الان تو دنیا ندارید، گوش، چشم، بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی، چشایی، این پنج حس اهل عرفان معتقدن پنج تا حس الان تو وجود ماست. ما چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی. ما چشم دل داریم، ما گوش دومی داریم. این گوش کجاست؟ آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش و آواز خدا. ما گوش دل داریم، ما چشم جان داریم، چشم دل داریم، ما بویایی دل داریم. خدا را نمیخوام قسم بخورم، اما هستن بندگانی از بندگان خدا که وقتی می نشینن کنار یک کسی بوی لجن و تعفن اون رو می فهمند، بوی لجن اخلاقی و تعفن فکریش رو می فهمند، اجتناب می کنند، می گریزند، حس می کنند، بوش رو می فهمند. اینها بینایی درونی، چشایی درونی، بویایی درونی. گاه بعضی ها عبادت می کنند، عبادت براشون اصلا طعمی نداره، اما بعضی ها می گن یا الله لذتی از این میچشن که از هر اصلی برای اونها شیرین تر است. یعنی اینا چشایی درونیشون باز شده، بویایی درونیشون باز شده. حالا اینا همه انسان ها دارند این پنج حس درون رو، همونطور که در حالت جنین بود و کارایی نداشت، عده‌ای با خودشون میبرن تا مرگ. بعد از مرگ باز میشه، بعد میگه فکشفنا عنک غطاءک فبصر و کلیوم حدید. میگن میگن بله این چشم شما داشتید اما روی اون چی بود؟ پرده بود، الان باز شد، حالا دارید میبینید. اما عده‌ای در همین دنیا به تعبیر امیرالمؤمنین فخرج من صفت الاما، اینا از کوری دل در میان و بینا میشن. بعد اینا میبینن، بعد اینا میبینن. من یه جمله میگم دیگه، ذکر مصیبت رو انشاءالله استفاده میکنیم، توسل رو تمام. ببینید رسید گردن این دوتا اسب مقابل هم، یه نگاهی به اون کرد و نگاهی در کناسه کوفه، مازار مرکزی کوفه، یه نگاهی به هم کرد، گفت میبینم. این به اون کرد، گفت میبینم پیرمردی را که ابرو رو به پیشانی بسته است و در روز داغ تابستانی در حمایت از فرزند پیامبر به خاک و خون میغلطد و محاسن او رنگین میشود از خون سر او. اون دیگری قاه قاه خندید، نگاه کرد بیه، گفت میبینم پیرمرد، میبینم مرد خرمافروش شکم برآمده ای را که در کناسه کوفه به دار آویخته میشود و جنازه او سه روز بردار میماند و رقص شهادت میکند. اینم قاه قاه خندید رفتن. سومی رسید گفت آقا کسی اینجا برادرم میثم تمار و برادرم حبیب به مظاهر را ندیده است؟ رو کردن به رشید این سومی، گفتن چرا، دوتا از شاگردان علی بودن، یه چیزهایی به هم گفتن رفتن. سومی گفت به خدا قسم برادرم میثم فراموش کرد این جمله رو بگرد که وقتی سر حبیب را برای عبیدالله زیاد می آورن 100 دینار اضافه تر می دهد، اینشو فراموش کرد که بازگو کند. یعنی چی؟ یعنی فخرج من صفت ال اما، یعنی این چشم اونقدر بینا میشه که الان رو نمی بیند، آینده را هم می بیند. خداوند سبحان از این چشم و گوش ها به همه ما عنایت بفرماید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.